أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان حرمت ربا تکلیفاً به بطلان ربا وضعاً، فرمودن ربای در معاملات به یک سلسله شروطی مشروط است. یکی از اون شرایط اصلیش آن است که باید این مکیل و موزون باشد، خواه خوراکی باشد نظیر جو و گندم امثال ذلک، یا تزیینی باشد یا نقدی باشد نظیر ذهبین نقدین طلا و نقره و امثال ذلک. و شرط دیگرش آن است که اینها اتحاد در جنس داشته باشند. و منظور از اتحاد جنس، جنس عرفی است نه جنس منطقی، که اگر در فضای عرف اگر بخوان از او یاد ببرن بگن اینها یک نوع اند، اونم نوع منطقی در فضای عرف مطرح نیست که جنس و فصل خاصی داشته باشد. این رو اون فرم بگن یک نوع. حالا ممکن است در تحلیلات منطقی یا سرایی معلوم میشه اینها دو نوع اند، ولی عرف که بگه یک نوع است اینا کافی است. اگر گندم با گندم، جوی با جو، برنجی با برنج بخواد باد زد بشه، باید که همه به اندازه باشن. نه نقد و نسیش جایز است، نه تفاضل در مقدار. سر این که نقد و نسی جایز نیست برای اینکه برای مدت یا ثمنی هست به اصطلاح اینا، که حالا اون رو بعدن توضیح میدن. اگر خواست چیزی که مکیل یا موزون است با هم جنس خود معامله بکند، نباید اضافه باشد و نباید کم باشد. چیزی که تو این مسئله هست اینه که تعبدن فرمودن جو و گندم اینا یک جنسن در خصوص معاملات ربوی، نه در زکات، نه در فطریه، نه در کفاره و مانند آن. در اون عناوین دیگه، در فطریه، در کفاره، در زکات و اینا دو جنسن، ولی در خصوص بی این یک جنس. بعد روایات فراوانی هست که حالا به بعضی از این روایات چون قبلا هم اشاره شده بود و خونده شده بود، الان در حد اشاره این روایات رو بازگو کنیم تا وارد فرع بعدی که مرحوم سید اسلام کاظم مطرح فرمودن بکنیم. اون مطلب اصلی که ایشون فرمودن اون رو نباید فراموش بکنیم، اون رو در خلال مطالب بازگو کنیم، چون ایشون این فروعی را که در جلد ششم عرب مطرح میکنن، غالب این فروع استفاده شده از با روایات باب پنج از ابواب رباست. و اونجا محل ابتلای اصحاب صدر اسلام بود، محل ابتلای جامعه امام هست. و هرچه محل ابتلای عملی مردم بود، محل ابتلای علمی فقیه است. خود فقیه که در این معاملات راه ندارد، ولی اونچه که محل ابتلای عملی جامعه است، محل ابتلای علمی فقیه. این فروعی که ایشون از باب پنج استفاده کردن خیلی از اینها مطرح شد. در بخش وسیع از اینها ایشون بخواستن اصالت الصحه جاری کنن. این اصالت الصحه یه قاعده فقهی است که تا حل نشه اون فروع و امثال اون فروع که ایشون یا امثال ایشون مطرح کردن ناتمام میمونه. لذا دست برداشتن از اصل مسئله، پرداختن به قاعده اصالت الصحه یه کار عادی نبود. در خلال مسائلی که مطرح میشد و مباحثی مطرح میشد، این اصالت الصحه طرح شد که انشاءالله به نوبتی که پس از دیگری بخشی از فروع اصالت الصحه مونده که به حل بشه. الان وارد فرع بعدی که ایشون مطرح کردن میشه. ایشون میفرمودن به این که روشن است که در صورت اتحاد جنس ربا جاری است و معامله حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً. در صورت اختلاف جنس روایی نیست و حلال است تکلیفاً و صحیح است وضعاً، چون هر دو عنوان را دو طایف از روایات باب روای بیعی مشخص کرد. یک طایف از روایات که در باب جداگانه است دارد که در صورت اتحاد جنس این حرام است و باطل، در روایات باب دیگه دارد که اگر این اختلاف جنس این حلال است و صحیح. حالا اگر شک کردیم که اینها از یک جنس هستند یا از دو جنس، یا وقتی گفتن این پلاتین و طلا یک جنس است یا دو جنس، موارد عادی خب روشن است که فلون گندم، فلون ذرت، فلون حبه، جو، برنج، اینا خب اختلاف جنسش مشخص است. ولی یه وقت است که از همین سن خواست فلزات خیلی رواج نداشت و ندارد که همه بفهمند آیا اینا یک جنس است یا دو جنس است. اگر این پلاتین نوعی از انواع طلا باشد یا صنف از اصناف طلا باشد، خب ربا در اونجا راه دارد و جایز نیست. اگر جنس دیگر باشد ربا در اون راه ندارد. اگر ما شک کردیم که این از یک جنس است یا دو جنس، چیار بود؟ چه در باب حبوبات، چه در باب فلزات، چه در معدودات، چه در مکیل و موضوع. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن به این که این شبهه مصداقیه عمومات اولیه است. ما یا اوفو بالعقود داریم، یا اهل الله البی داریم، یا تجارت انتراز داریم. این عمومات اولیه ماست. اون چه که از این عمومات خارج شده است اتحاد جنس است، که اگر در صورت اتحاد جنس کسی بخواهد کم بگیرد یا زیاد بگیرد میشه ربا و حرام. اما ما شک داریم که این اتحاد جنس است یا اتحاد جنس نیست. این شبهه مصداقیه عام نیست، شبهه مصداقیه خاص است. چون شبهه مصداقیه خاص است، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایزه. این رو توضیح میدن، میگن به این که این اهل الله البی یا اوف بالعقود نظیر اکرم العلماء است. این اکرم العلماء که وارد شد، هر کسی که عالم است مشمول این عام است. این یک. چه کسی که یقیناً عادل است، چه کسی که مشکوک العدال است، چه کسی که یقیناً فاسق است، چه کسی که مشکوک الفسق است، همه این افراد زیر مجموعه اکرم العلماء است. اون مقداری که خارج شده است با لا تکرم الفساق، خصوص کسی که ما فسقش رو احراز کردیم، این خارج شده است. بقیه که داخل بود به چه دلیل خارج شده باشد؟ وقتی ما یه عام می‌دانیم که اکرم العلماء، این عام همه این چهار صنف را گرفته. کسی که یقیناً عادل است او رو می‌گیره، چون اکرم العلماء کار به عدل و غیر عدل ندارد. اکرم العلماء کسی که متیقن و مقتوع العداله است شامل میشه. کسی که مشکوک العداله است شامل میشه. کسی که مقتوع الفسق است شامل میشه. کسی که مشکوک الفسق است شامل میشه. همه رو شامل میشه دیگه. همه که عادل باشه تمام موضوع است برای وجوب اکرام. و چون خاص آمده است فرمود به این که لا تکرم الفساق، خاص در نسبت به این مورد یا نص است یا ازهر، لذا خاص مقدم بر عام است. سر این که خاص مقدم بر عام است که تعبد نیست، برای اینکه این در نسبت به این مورد یا نص است یا ازهر. این افرادی که فاسقن مشمول اکرم العلماء هستند، یک، مشمول لا تکرم الفساق هستند، دو، دلالت لا تکرم الفساق نسبت به این و شمول لا تکرم الفساق نسبت به این قوی تر است. از این جهت خاص بر عام مقدم است یا مقید و مطلق مقدم است، مگر دلیل تعبدی که نیست. لتقدم النسی علی الظاهر یا لتقدم الازهر علی الظاهر. خب افرادی که مشکوک الفسق بودن یقینا داخل در اکرم العلماء بودن، حالا به چه دلیل خارج بشن؟ لا تکرم الفساق کنار نمیگیره. لا تکرم الفساق افراد معلوم الفسق رو میگیره. هیچ عامی شبهه مصداقی خودشه که شامل نمیشه که. این افراد مشکوک الفسق شبهه مصداقی عام نیستن، عام اینا رو شامل شده چون عالمن. شبهه مصداقی خاصن. خب هیچ دلیلی شبه مشکول مصداقهای مشکوک خود رو که شامل نمیشه که. پس افراد مشکوک الفسق مشمول لا تکرم الفساق نیستن. همین افراد مشکوک الفسق یقینا مشمول اکرم العلماء هستن. خب توسط که به هم در شبه مصداقی خاص چرا اجازه نباشه؟ نعم اگر یه خاصی داشتیم که متصل به آن بود یا یه قیدی داشتیم که متصل به مقید بود، طوری که موضوع را عنوان بدهد، نه اینکه یک دلیل بگوید اکرم العلماء، یه دلیل بگوید لا تکرم الفساق، یا یه دلیل بگوید اکرم العالم که سنخ اطلاع و تقیید باشد نه تخصیص و عموم، یه دلیل بگوید اکرم العالم، یه دلیل هم بگوید لا تکرم الفاسق. بله اینجا همین حرفیست که گفتیم. اما اگر اون مخصص متصل بود یا اون مقید متصل بود، طوری که عام بنمون موضوع عام عنوان داد اکرم العالم غیر الفاسق، اکرم العالم الذی لا یکون فاسقا، یا اکرم العلماء العدول، اکرم العلماء الذین لا یکون حساقا، در این گونه از موارد. بله، برای اینکه موضوع مقید شد، موضوع عالمی است که فاسق نباشد. ما همان طوری که علم شما احراز کنیم، عدم فسق شما احراز کنیم. بله، اینجا که خاص متصل است یا مقید متصل، قید متصل است و به موضوع عنوان میدهد، قبلا این شبهه ما شبهه مصداقیه خاص بود، الان شبهه مصداقیه خود عام است. قبلا شبهه مصداقیه مقید بود، الان شبهه مصداقیه خود مطلق است. خب شبهه مصداقیه مطلق رو کسی نمیگه جایزه که، شبهه مصداقیه عام رو که کسی نمیگه جایزه که. فرمایش مرحوم سید اینه که اگر اونجور باشه، ما هم حرفمون با دیگران یکی است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست. اما مقام ما که از اون قبیل نیست. مقام ما این است که در عقد اهل الله البی داریم، اوف بالعقود داریم، تجارت داریم، اینا مطلقاتن یا عمومادن سر جاش محفوظ. یه سلسله روایاتی داریم که تفاضل در جنس واحد جایز نیست. خب این مقید است یا مخصص است و منفصل هم است، اینکه عنوان نمیدهد. قبل از اینکه این نصوص خاص بیاید، اهل الله البی هر چهار شعبه را شامل میشد. یعنی اهل الله البی میگفت که چه کالا و سمن از یک جنس باشند، چه از یک جنس نباشند، چه مشکوک باشند، مشکوک احراز بکنیم که مختلفن، چه شک در اختلاف داشته باشیم، احراز بکنیم اتحاد را، یک، شک در اتحاد داشته باشیم، دو، احراز بکنیم اختلاف را، سه، شک در اختلاف داشته باشیم، چهار، همه چهار بخش را زیر مجموع میگیره اهل الله بی. اونی که خارج شده خصوصی جاییز که احراز کردید به اینکه اینا یک جنسن، بقیه داخلن دیگر. چرا؟ غرض این است که اگر ما گفتیم اکرم العلماء، این العلماء هر چهار قسم رو گرفت، به چه دلیل اون مشکوک خارج بشه؟ دست از حجت برداریم؟ یا حتی ما علم غیب داریم، عنوان رو از جای دیگه کشف کردیم، مطلب دیگه است. اما این تحلیلی که مرحوم اصفهان کاظم دارد این است که شما قبل از این که خاص بیاید، این چهار قشر و چهار قسم داخل در این عام است. اون قسمی که یقیناً فاسق است، اون را هم از باب تقدیم نص بر ظاهر یا تقدیم ازهر بر ظاهر ما میگیم خارج شده. وگرنه بقیه چرا خارج شده باشن دست از حجت برداریم؟ وقتی فرمود اکرم العلماء، عالمی که یقیناً عادل است، یک، عالمی که مشکوک العدالت است، دو، عالمی که یقیناً فاسق است، سه، عالمی که مشکوک الفسق است، چهار، همه اینها زیر مجموعه اکرم العلماء است. اون مقداری که خارج شده است لا تکون الفساق، این است که اونی که مقتوع الفسق است، این خارج شده را تقدیما للنص علی الظاهر یا تقدیما للازهر علی الظاهر. نه، دلیل لفظی، چون دلیل لفظی هست قد نمیتونیم قدر متقن بگیریم. این که ما میگیم همه اینا داخلن مگه دلیل لفظی داریم. اکرم العلماء دلیل لفظی است، هر چهار یعنی چهار، هر چهار تا شامل شده. ما فقط مقتوع الفیض را برای نصی که داریم خارج کردیم، بقیه چرا خارج بکنیم؟ به چه مجوزی ما دست از حجت برداریم؟ نعم، اگر این مخصص متصل بود یا این مقید متصل و مطلق بود به طوری که به مخصص به عام عنوان بدهد یا به مطلق عنوان بدهد، بگوید اکرم العارم الذی لا یکون فاسقا، اکرم العالم الذی یکون عادلا، اینجور عنوان بدهد، یا اکرم العلماء که در عام، اکرم العلماء العدول، اکرم العلماء الذین لا یکون حساقا، که عنوان بدهد. این که قبلا شبهه مستاقی عام بود، همکنون شبهه مستاقی خود عام است. قبلا شبهه مستاقی خاص بود، اکنون شبهه مستاقی خود عام است. بله، اونجا میفرمان ما اونجا قبول داریم که اونجا نمیشه توسط به عام کرد. حالا داوریشو انشاءالله میزنیم برای بخش نهایی، چون اینجا یه مشکل داخلی هم هست و این است که خود سید هم متوجه است. میفرمان به این که روایات ما سه طایفه است، یعنی ادله ما سه طایفه. طایفه اولا نسبت به حلیت اصل بیع است، رعایتن و روایتن. طایفه ثانیه دلیل است که میگوید در صورت تساوی جنسین زیاد جایز نیست. طایفه ثالثه روایت است که میگوید که در صورت اختلاف جنسین تفاضل جایز است. خب شاید میخواد تفاضل اعمال بکنی، میخواد زیاده بگیری، باید احراز بکنی که اینا دو چیز هستن. ما دو طایفه از روایات داریم. یک طایفه میگوید که عند اتحاد الجنسین، عند الاتحاد تفاضل جایز نیست. شما های مرحوم سید میفرمید به این که خب ما که اتحاد رو احراز نشردیم. یک طایفه میفرمید که عند الاختلاف تفاضل جایز است، شما در اختلاف احراز بکنید. آیا این به اون عامتون عنوان میدهد یا نه؟ این شبهه را خودشون توجه دارن که انشاءالله در نوبت بعد مطرح بشه. بنابراین اون چی که تاکنون طرح شد این بود که اگر ما شک کردیم برابر روایات متعددی که بخش از این را خونده شد و بخش هم خونده میشه، در صورت اتحاد جنسین تفاضل جایز نیست، در صورت اختلاف جنسین تفاضل جایز است. اگر ما شک کردیم که این پلز، این پلاتین، این نوع خاصی که در آمده، این جنسش طلاس یا نه، حالا کسی میخواد بفروشه یک گرم کم، یک گرم زیاد، یک کمی اضافه، یک کمی نقص، این جا حلال است یا رباست؟ واقعا هم خود متخصصین هم شبهه داره، نمیداره یه جنس است یا دو جنس. اگر چون چه با رجوع به اهل خبره حل میشه، که خب حل میشه، اگر خود اونها مشکل داشتن چرا باید کرد؟ این دوتا فلز یکیست، دو سنف از یک نوع است یا دو نوع از یک جنس. این اگر مشخص نشد نمیدیم ربا هست، تفاضل جایز است یا نه. مرحوم آسمان کنید بمد رو قاعده اولی جایزه. چرا؟ برای اینکه شما این شبهه مصداقیه خاص است، نه شبهه مصداقیه عام. این دلیلی که میگوید جایز نیست، شما موضوعش اتحاد جنسینه، شما که اتحاد جنسین احراز نکردی، اون عمومات یا مطلقات اولیه که میگوید او به لغود اهل الربه تجارت اندراز، اونا محکم است. تا اینجا برای تحلیل اشتم قبول دارن که اگر چون چه خاص یا مقید متصل باشه و با موضوع عنوان بده، بله ما نمیتونیم توسل بکنیم. اما اگه متصل نباشه، منفصل باشه، به عنوان نده، میشه توسل کرد. راه حلی که باز کردن به صورت شفاف این است که وقتی فرمود اکرم العلماء، این اکرم العلماء چهار قشر را شامل، چهار سنف شامل میشه. مقطوع العداله مشکوک العداله، مقطوع الفسق مشکوک الفسق، امرش حال میشه. منتها مقطوع الفسق طبق الاکتوب خصا خارج شد، بقیه داخل است. و اگر متصل بود بل عنوان میده و شبه مصداقی خود عام میشه نمیشه. این اصاره فرمایش ایشون. شبهه که هست اینه که ما روایاتی که داریم دو طایفه است. یه طایفه میگوید که عند اتحاد الجنس تفاضل جایز نیست، طایفه دیگر میگوید عند اختلاف الجنس تفاضل جایز است. شما که میخواد اضافه بگیری باید احراز بکنی که جنسین مختلفن. این که انشاءالله تحلیلش برای نوبت بعد فردا مطرح میشه. این اصل تو صحیحه که ایشون بهش استدلال کردن یه قاعده است که تأسیسی نیست، امضایی است. تا کنون چهار مطلب از مطالب مربوط به این قاعده گذشت. یکی سند این قاعده بود که سیری و اغلاست و پرهیز از اختلال نظام است، نظیر قاعده ید خواهد بود و تأسیسی نیست، امضای صاحب شریعت است. و در حوزه های غیر اسلامی هم این هست است. دوم این که منظور از این صحت، صحت واقعی است، نه صحت عند الفاعل و نه صحت عند الحامل. منتها زیرا صحت عند الحامل و صحت عند الفاعل هر دو در صدد کشف صحیح واقعی هستند، پس عمده صحت واقعی است و نه صحت عند الحامل یا صحت عند الفاعل موضوعیتی ندارد. مطلب سوم این بود که ما باید عنوان رو احراز بکنیم بعد حل بر صحت بکنیم. اصلا نمیدونیم اینا که دارن معامله میکنن از چه سنخ معامله است. یه وقت بگیم انشاءالله معامله حلال دارن میکنن، خب بله، غیبت نمیکنن، حرفی داره میزن دارن معامله میکنن، انشاءالله حلال میکنن، اما ترتیب اثر نمیتونیم بدیم. اجازه ما نمیدونیم چه معامله کردن که چی دارن معامله میکنن، که نمیدونم بیع از صلح است، اجاره است، مضاربه است، چیه. باید عنوان احراز بشه. مطلب چهارم این بود به این که در اثنای عمل نمیشه اصال دو سه حاجر کرد، باید تمام بشه. فرق بین اثنا و تمام نظیر فرق قاعده تجاوز و فراغ یه مقدار بحث شد و اشاره شد به این که بعد از فراغ از عمل جای اصال سه هست، در اثنای عمل جا برای اصالت صحه نسبت به مجموع نیست، اما نسبت به اجزای گذشته اصالت صحه میتونه جاری باشه. حالا مطلب پنجم این است، این قاعده اصالت صحه که در معاملات جاری هست، در عقود عقار جاری هست، حوزه و قلم روش تا کجاست؟ ما تا چه اندازه شک داشته باشیم میتوانیم به اصالت صحه مراجعه کنیم؟ یه وقت است که ما در این عقد منشأ شکمون در صحت و فساد این است که این عقد شرایط خود را داراست یا نه، یعنی ایجابش به جا، قبولش به جا، ترتیبش به جا، موالاتش به جا. اگر عربیت و مذهبیت معتبر بود بشیم، اگر انشا بود انشا رعایت شده است یا نه. منشأ شک ما در این معامله این است که نمیدونیم عقد واجد شرایط بود یا نه. یه وقت است منشأ شک ما در صحت و فساد حدود عقد نیست، در خصوص عاقد است که آیا این عاقد عاقل بود، بالغ بود، سفیه نبود و معزون بود و مانند آن یا نه، که آیا عاقد این شرایط داشت یا نه. بخش سوم از شک ما این است که ما عقد را که ایجاب و قبول و شرایط خاصی خود را با داشته باشد دارد احراز کردیم. متعاقدان اونا هم واجد شرایط عاقد بودن را داشتن، اما معقود علیه ما یعنی کالا و ثمن نمیدونیم حلال بود، حرام بود، مواد مخدر بود، چی بود، خرید و فروشش جایز بود، جایز نبود، معقود علیه ما مشکل داشت. پس شک در صحت و فساد گاهی در عقد است، گاهی در عاقد، گاهی در معقود علیه، گاهی در دوتا، گاهی در هر سه. این راه دارد دیگه. آیا این اصالت و صحه همه این موارد شامل می شود یا نه مخصوص به شک در صحت عقد است، اون قسمت ها رو شامل نمی شود؟ باید برگردیم به مدرک اصالت و صحه که ببینیم این دلیل همه موارد شامل می‌شود یا نه. اگه دلیل لفظی بود عموم یا اطلاق دارد، اگه دلیل لفظی نبود مثلا تقدم متعقم بگیریم. اینکه تو خلال فرمایشات مرحوم شیخ در فرائد به اجماع تمسک میکردن، بعد اجماعشون دلیل لبیس قدری متیقن دارد و قدری متیقنش اونجاست که ما شک در صحت عقد داشته باشیم نه عاقدها و معقود علیه ما، این بنابراین است که مبنای دلیل این قاعده اجماع باشد. این روشن شد که ما یه همچه اجماعی نداریم. لوجهه اینه، یکی این که اجماع تعبدی تو معاملات بسیار کم است، ثانیاً خود مجمعین به همین سیره و اختلال نظامی که منشأ اثار صحت استدلال کردن، تو کلمات مجمعین استدلال بینا هست و این اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. قبل از اسلام بود، بعد اسلام هم در حوزه مسلمان هست، در حوزه غیر مسلمین هست و ائمه علیهم السلام این را دیدن، خودشون با همین عمل میکردن، همین را امضا کردن، این کار به اجماع ندارد. بنابراین منشأش اجماع نیست. تا شما بفرمایید اجماع دلیل لبی است، ما باید قدر متیقنش بگیریم و قدر متیقن اونجاست که منشأ شک خصوص عقد باشد. پس این فرمایش ناتمام است. میمونه خود این سیره وقت بنای عقلا به سیره که اختراع نظام است. میبینیم در هر سه مورد هست، چون جایی که منشأ شک عقد باشه، چون جایی که مورد شک عاقد باشه، چون جایی که مورد شک معبود علیه باشه، در همه موارد جاری است. آیا می شود در شرایط، بعضی از شرایط است که شارع مقدس اضافه کرده، آیا نسبت به اونها هم این چنین است؟ یعنی بله، اونجا ممکن جای تأمل باشد. اون شرایط معقود علیه را که شارع ابدا کرده، اون شرایطی که مربوط به عاقد هست که شارع مثلا تأیید کرده، اینا را ممکن است که ما مثلا با احتیاج بازنگری داشته باشه، ولی این کل این جریان ها جایزه دیگه. یعنی همه اینها زیر مجموعه بنای عقلا و سیره و امثال ذالک است. حالا روایاتی که باید ملاحظه فرمود دیگه، حالا وقت گذشته ما شاید نتونیم بخونیم. روایاتی که باید ملاحظه فرمود این است، بخش از این روایات در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 151 باب 15 از ابواب روا مطرح است. همین روایاتی که قبلا خونده شد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید که کسی سوال کرده که دو پیمانه از خرمای مدینه با خرمای خیبر معامله کردن، از یک طرف دو پیمانه است از خرمای خیبر، از یک طرف دو پیمانه از خرمای مدینه و از اون طرف یک پیمانه از خرمای خیبر، برای اینکه خرمای خیبر بهتر است به خرمای مدینه ادون است. اینجا فرمودن به اینکه این هست امیر این کار را جایز نمیدونست، کراهت داشت، و هست امیر از حلال کراهت ندارد، یعنی از حرام کراهت دارد. نشون میداد که با اختلاف با اتحاد جنس نمیشه معامله کرد. روایات باب 15 فراوان است که قبلا اشاره شد که بعد خواستی مراجعه فرمایید هست، و روایت باب 13 هم که مورد نقد مرحوم اسلام کاظم قرار گرفت که بعد باش پاسخ دادیم در صفحه 144، اونجا عنوان این است که محمد بن مسلم در یه حدیث طولانی دارد که حضرت فرمود اذا اختلف الشیئان فلا بأس به مثلین به مثلین یدن به ید. اگر احراز کردید که اینا دو جنسن، یعنی طلا و پلاتین دو جنسن، بله اضافه جایز است. پس طبق این روایات باب 13 اختلاف جنسین باید احراز بشود، طبق روایات باب 15 اتحاد جنسین مزاحم است. این است که مرحوم سید این شبهی که اخیراً بر خودشون وارد کردن این است که ما یه عام می داریم اهل الله البی اوفو بلغوت یار تن ترزماند آن، دو تا خاص داریم، یکی محورش اتحاد الجنسین است که محور مدار عدم جوازه، یکی محورش اختلاف جنسین است که محصولش جوازه. پس بنابراین شما اختلاف جنسین رو محراز بکنید و در مورد مشکوک چونه به عام تمسک میکنید. پس روایات باب 13 رو حتما ملازم فرمایید تا شبهی که بر مسلمان مطرح کرده است مستقر بشه و پاسخ داده بشه انشاءالله. الحمدلله.